آیا معمولا برای کارهایی که میخواهید انجام بدید وقت ندارید؟ یا ممکنه گاهی به خودتون گفته باشید کاش شبانه روز بیشتر از 24 ساعت بود؟ یا آرزو میکردید مثل برنارد یه ساعت جادویی داشتید و زمان رو متوقف میکردید تا بتونید به کارهاتون برسید؟ بنده مهدی جعفرزاده در خدمتون هستم با آموزش مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادبی دوباره خدمت دوستانی که در دوره تبلیغ مؤثر در فضای مجازی شرکت کردند و امیدواریم تا اینجای مسیر تونسته باشیم جواب اعتماد شما رو بدیم و براتون مفید واقع شده باشیم. قبل از اینکه این جلسه رو با هم دیگه شروع کنیم، باید به این نکته اشاره کنم که حتما تمرین‌های فایل انگیزه و هدف‌گذاری رو انجام داده باشید و بعداً به این جلسه گوش بدید. چون پیش زمینه مدیریت زمان و برنامه ریزی هدف گذاری و تمرین های مربوط به اونه. دوستان به این مطلب توجه کنید که موفقیت و یا عدم موفقیتتون در تمام عرصه های زندگی به استفاده و یا عدم استفاده بهینه شما از وقته. کشتن وقت، وقت کشی نیست بلکه خودکشیه. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد زمان و عمر می‌فرمایند که کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک، در مورد حفظ عمر خود بخیل‌تر از پول و ثروت خودتون باشید. ممکنه بگید که آج آقا من اصلا وقت ندارم که وقتم رو مدیریت کنم. اگه وقتی رو به مدیریت زمان خودتون اختصاص ندید، اون وقت زمانی که شما رو مدیریت می‌کنه و زندگیتون آشفته میشه و حتی نمیتونید اتفاقات آینده خودتون رو پیش بینی کنید و این شما رو اذیت میکنه. از نتایج یادگیری مهارت مدیریت زمان میشه به این موارد اشاره کرد که باعث میشه استرس و استرابی که اغلب تجربه میکنید کاهش پیدا بکنه و تمرکز بر مسائل و اهداف اساسیتون بالاتر بره. یک تعادلی بین فعالیت‌های شغلی و زندگی خصوصیتون ایجاد بشه. از اتلاف انرژی و پراکندگی توی کارهاتون جلوگیری بشه و حواس‌پرتی‌ها و نگرانی‌هاتون رو رفع بکنه. و اما تعریف مدیریت زمان. مدیریت زمان مهارتی که به شما کمک می‌کنه کارهاتون رو سر موقع انجام بدید و باعث میشه صرفه‌جویی و جلوگیری از اتلاف وقت داشته باشید و همچنین نمودار حجم کارهاتون رو کاهشی میکنه. برنامه ریزی رو هم اینطوری تعریف میکنن که چینش و جایگزینی خردمندانه فعالیت و نیازمندی در ظرف زمانه. خب برای اینکه یک برنامه ریزی خوبی داشته باشیم، 7 تا مرحله رو به صورت گام به گام با همدیگه جلو میریم. یه توضیح مختصری در مورد مراحل بدم و بعد وارد جزئیات مراحل بشیم. اولین مرحله مشخص کردن برنامه ها. دومین مرحله اولویت گذاری. سومین مرحله تعیین زمان مورد نیاز اهداف. چهارمین مرحله تدوین برنامه زمانی. پنجمین مرحله تعیین پاداش، جریمه و ارزیابی. ششمین مرحله دستگیری سارقان زمان و آخرین مرحله شناخت هدیه کنندگان زمانه. مرحله اول مشخص کردن برنامه هاست. یعنی این که شما کارهای هفته آینده خودتون رو طبق هدف گذاری یک ساله‌ای که دارید یادداشت میکنید. ما این تمرین رو فایل هدف گذاری داشتیم که اونجا می اومدیم بحث خواب، حضور در کلاس، مباحثه، مطالعه، غذا خوردن، برنامه‌های عبادی، ملاقات و معاشرتاتون، کار، مسیر رفت و برگشت از خانه به مدرسه یا محل کارتون، تفریح‌ها، سرگرمی‌ها، ورزش، فضای مجازی، پرداختن به امور شخصی و کارهای دیگه. ما این تمرین رو برای هفته گذشته توی هدف گذاری انجام دادیم. در این مرحله ما می‌خوایم کارهای هفته آینده‌تون رو یادداشت برداری بکنید و همچنین بنویسید که هنگام انجام هر یک از این فعالیت‌ها چه احساسی دارید. با تجزیه و تحلیل احساس و انگیزه‌تون توی کارها می‌تونید تغییراتی توی مسیر رسیدن به اهدافتون بدید که انگیزه و روحیه شما رو برای ادامه مسیر هموار بکنه. پس مرحله اولی این شد که ما فعالیت‌های هفته آینده خودمون رو یادداشت برداری بکنیم. مرحله دوم اولویت گذاری. اولویت گذاری یعنی این که تعیین بکنیم کدوم هدف یا وظیفه اهمیت بیشتری داره. ما توی مرحله اول اومدیم کارهای هفته آینده خودمون رو طبق هدف گذاری یادداشت کردیم. توی این مرحله ما میایم از بین این کارهایی که نوشتیم اولویت بندی میکنیم که کدوم یکی از این کارها و هدفمون اهمیت بیشتری داره و کدوم اهمیتش کمتره. پس در این مرحله اهداف از پیش تعیین شده طبق جدول اولویت گذاری مشخص و انتخاب میشن. جدول اولویت گذاری چیه؟ جدولیه که از 4 بخش تشکیل شده. بخش اول کارهای ضروری و فوری، یا تعبیر به مهم و فوری هم میشه، یعنی کارهایی که هم اهمیت بالایی داره، ضروری هستن، مطابق با اهداف ما هستن و هم از نظر زمانی ما فرصت زیادی برای انجامش نداریم و باید در سریع‌ترین زمان ممکن ما این کارها رو انجام بدیم. بخش دوم مهم و غیر فوریه، یا به عبارتی ضروری و غیر فوری. بخش سوم غیر مهم و فوری. بخش چهارم غیر مهم و غیر فوری. کارهای ضروری یا به عبارتی مهم گفتیم که کارهایی هستن که بدون اونها ما به اهداف کوتاه مدت خودمون در اون هفته هدفی که داشتیم نمیتونیم برسیم. اینجا این نکته رو داخل پارانتز عرض کنم که برای هر حیطه اهدافمون بیشتر از 3 تا هدف مشخص نکنید، چون ذهن ما بیشتر از این تعداد رو نمیتونه مدیریت کنه. کارهای فوری هم خب کارهایی هستن که گفتیم از نظر زمانی اولویت بندی میشن. به عنوان مثال حضور در کلاس‌های درس در بخش ضروری و فوری ما اینا رو قرار میدیم، چون برای گرفتن مدرک تحصیلی که یکی از اهداف کوتاه مدتمون هست ضرورت داره که ما توی کلاس شرکت بکنیم، از نظر زمانی هم حتما باید سر موقع اون کار انجام بشه. ولی مثلا تحقیق کلاسی توی بخش ضروری و غیر فوری ما می‌نویسیم، چون ضرورت داره، مطابق با اهداف هست، ولی فرصت لازمی هم داریم که ما این کار انجام بدیم. مثلا تا آخر ترم ما باید این فعالیت رو، این تحقیق کلاسی رو تحویل بدیم، پس دارای زمان هم هست. ما معمولا یه اشتباه رایج اینجا داریم و اونم اینه که به قدری کارهای بخش دوم یعنی کارهای ضروری و غیر فوری رو به تأخیر میندازیم که تبدیل به ضروری و فوری میشن، و یا خیلی مشغول کارهای غیر ضروری و غیر فوری میشیم که از کارهای ضروری خودمون میمونیم. کارهای غیر ضروری و غیر فوری اگه بخوام مثال بزنم، گشت و گذار توی فضای مجازی، اونم بدون هدف. اگه با هدف باشه مثل دوستانی که در فضای مجازی تبلیغ میکنن، خب این جزء کارهای غیر ضروری و غیر فوری محسوب نمیشه. یه مثال هم برای بخش غیر ضروری و فوری بزنم، مثلا پرداخت قبض موبایلمون یا بسته اینترنت. خب غیر ضروری هست ولی فوری هم هستن. خب دوستان، تا الان کارهای هفته آیندهمون رو طبق هدف گذاری که داشتیم توی برگه ای نوشتیم و با جدول اولویت گذاری و مفاهیمش هم آشنا شدیم. الان برای شروع اولویت گذاری ابتدا از کارهای مهم شروع میکنیم و بعد کارهای غیر مهم رو یا همون غیر ضروری رو توی جدول اولویت گذاری قرار میدیم. یادگیری این مهارت به این بستگی داره که یه وقتی رو برای برنامه‌ریزی و تمرین‌هاش اختصاص بدید، وگرنه صرف گوش دادن به این مباحثه نمیتونه مهارت مدیریت زمان رو تقویت بکنه. پس اینجا لطفاً صوت رو متوقف کنید و این دوتا مرحله رو در منزل انجام بدید و برای ادامه مراحل با ما همراه باشید. وارد مرحله سوم از مراحل هفت‌گانه مدیریت زمان و برنامه ریزی میشیم، یعنی مرحله تعیین زمان مورد نیاز اهداف. تو این مرحله ما تخمین میزنیم که به چه میزان زمان برای انجام اهداف روزانه یا هفتگی خودمون داریم. برای انجام این مرحله دوتا تکنیک خدمتتون عرض میکنم که کارتون رو راحت میکنه. برای انجام بهتر این تکنیک ها باید دوتا قانون رو ابتدا رعایت بکنیم. اولی قانون مورفی و دومی قانون پارکینسونه. ادوارد مورفی از مهندسین هوافضای آمریکا بود که وقتی میخواست کلید پرتاب موشک رو بزنه با مشکل مواجه میشه و به خاطر این مسئله جریمش میکنه و این تجربیات نامطلوب توی کارهای اجراییش باعث میشه که همیشه توصیه میکرد که کارهاتون رو زودتر انجام بدید و فرض کنید بدترین اتفاقی که میتونه بیفته خواهد افتاد. قانون پارکینسون هم میگه که برای یک کاری بیش از حد اگه وقت بذاری اون کار کش پیدا میکنه. پس ما باید زمان درست رو تخمین بزنیم. تکنیک اول اینه که زمان بدبینانه که در نظر داریم رو به اضافه زمان خوشبینانه و تقسیم بر دو بکنیم. تکنیک دومم اینه که 20% به مقدار زمانی که در دفعه آخر اون کار رو انجام دادیم اضافه بکنیم. خب دوستان، این مرحله رو هم انجام بدید و بعد وارد مهمترین مرحله، یعنی مرحله تدوین برنامه زمانی میشیم. یه زمانی همه بر اساس برنامه ریزی کمی پیش میرفتن، یعنی میومدن میگفتن که از ساعت 7 تا 8 این کار انجام میدن، از ساعت 8 تا 9 فلان کار انجام میدن، از ساعت 10 تا 11 همینطوری تا آخرشه. ولی خب این مدل برنامه ریزی نوشتنش سخت بود و هم اجراش، و بعد یه مدتی هم برنامه رو کنار میذاشتیم و ناامید میشدیم. بعدن مدل دیگه‌ای برای برنامه ریزی ارائه شد که کاملا کیفی بود، یعنی بر اساس فعالیت‌ها و کارها جلو میرفت. این مدل هم مشکلاتی داشت، مثلا چون ساعتی برای انجام کار مشخص نبود فرد توی انجام دادن کارها دچار اهمال کاری میشد. اما مهمترین مدل امروزی مدل ترکیبیه، یعنی اول کارهای از پیش تعیین شده در طول یک هفته مشخص میشه، بعد زمانهای خالی رو معین میکنیم، یعنی زمان خواب و کار ثابتی که باید داشته باشیم رو کم میکنیم و ساعتهای خالی رو مشخص میکنیم. بهترین حالت برنامه ریزی ترکیبی اینه که جمعه برنامه کلی هفته رو بنویسیم، یعنی در طول این هفته من چه فعالیت‌هایی باید انجام بدم رو روز جمعه در یک برگه یادداشت می‌کنیم و بعد هر روز برای روز بعد از این برنامه‌ها استفاده و جاگذاری می‌کنیم. حتما برای این کار از دفترهای برنامه‌ریزی استفاده کنید، مثل دفتر برنامه‌ریزی ثمر یا هر برندی که توی بازاره. طبق تحقیقات آدم‌های حرفه‌ای توی برنامه‌ریزی در ازای 8 دقیقه وقت روزانه برای برنامه‌شون یک ساعت مفید در طول روز به وقتشون اضافه میشه. به این مسئله در برنامه ریزیتون توجه کنید که وقت خالی باید کمی از میزان زمان برنامه هاتون بیشتر باشه تا انعطاف برنامه برای کارهای از پیش تعیین نشده یا همون قانون مورفی رعایت بشه. مرحله 4 تموم و بریم برای مرحله 5. مرحله 5 مرحله ارزیابی و تعیین پاداش و جریمه است. توی مرحله ما هر یک از فعالیت‌های روزانه‌مون رو ارزیابی می‌کنیم و در آخر روز به کل فعالیت‌های همون روز نمره می‌دیم و میانگین نمرات هر روز نمره همون هفته رو به وجود میاره که ملاک تشویق و یا جریمه ما میشه. به این صورت که زیر 60% تنبیه، 70-80% معمولی و بالای 80% تشویق. حتما جریمه و پاداش باید به صورتی باشه که بازدارندگی یا افزایش انگیزه رو به دنبال داشته باشه. از فواید ارزیابی توی این مرحله اینه که باعث اصلاح و تقویت برنامه ریزی خودتون میشه. مرحله 6 شناسایی و کنترل سارقان زمانه. گاهی اتفاقات و مسائلی رخ میده که وقت ما رو تلف میکنه و باعث میشه که طبق برنامه ریزی و انتظار خودمون کارها پیش نره. تو این مرحله باید اموری رو که باعث اتلاف وقت یا بی‌نظمی در برنامه میشن رو شناسایی بکنیم. عناوینی مثل چت‌های غیر ضروری یا تماشای فیلم و سریال از سارقان زمان قابل کنترل و آسانی هستند که با خودداری از این کارها یا کاهش زمان مشاهده و خاموش کردن تلویزیون میشه مانع اتلاف وقت شد. ولی عناوینی مثل میهمان ناخوانده از سارقان زمان قابل کنترل ولی دشوار هستند که اینجا باید مهارت‌های زندگی از جمله مهارت جرأت‌ورزی رو ما حتما بلد باشیم. مهارت‌های دیگه‌ای هم هستن، مثل مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم گیری. این مهارت‌ها به ما کمک می‌کنن که بهتر بتوانیم مدیریت زمان داشته باشیم. یکی از عناوین دیگه مثل تنبلی یا به هم ریختگی مزاج انسان و یا آسیب‌های حتی روانشناختی مثل وسواس فکری و عملی و یا عدم تمرکز و بیش‌فعالی میتونن مانع یک مدیریت خوب باشن و اینجا نیازه که به یک مشاور رجوع بکنیم و از او برای بهبود این مسائل کمک و مشاوره بخوایم. بعضی از سارقان زمان هم خوب غیر قابل کنترل هستند، مثل تصادف یا ترافیک‌های ناخواسته، که اینجا انعطاف و اصلاح برنامه خیلی میتونه به ما کمک بکنه. یکی از دلایلی که گفتیم زمان خالیتون بیشتر از زمان برنامه‌تون باشه به خاطر همین مسئله بود. پس در این مرحله فعالیت‌هایی که باعث اتلاف وقت شدن رو یادداشت می‌کنیم و از 0 تا 5 نمره میدیم. و اما مرحله آخر و مرحله هفتم، شناخت هدیه کنندگان زمان. دوستان بزرگوار، مدیریت زمان از مدیریت ذهن شروع میشه. اگه ما بتونیم ذهن و افکار خودمون رو مدیریت بکنیم، یک مدیریت زمان خوبی رو هم خواهیم داشت. مدیریت ذهن هم یعنی این که باورهای سازنده و نیروبخش رو بتونیم شناسایی و تقویت بکنیم و باورهای غلط و مخرب رو حذف و یا تعدیل. راه‌های دیگه هدیه کنندگان زمان استفاده از دفترچه برنامه ریزی، استفاده بهینه از اوقات فراغت، سحرخیز بودن، محاسبه نفس داشتن و استفاده از اوقات سوخته است. بیشتر مردم در اوقاتی پیشرفت میکنن که بقیه اون زمان را از دست میدن. مطالعه سرگذشت دیگران طبق نامه سیوی که نهج البلاغه بهترین و کوتاه‌ترین راه ها رو به ما نشون میده و باعث میشه ما از شکست های دیگران درس بگیریم و از سکوهای پرش گذشتگان استفاده کنیم تا بهتر اوج بگیریم. نکته مهم و پایانی در اجرای برنامه ریزی اینه که طبق آخرین تحقیقات هر برنامه بین 9 تا 12 هفته دوام داره. 3 تا 4 هفته اول برنامه آزمون و ارزیابی میشه، 3 تا 4 هفته دوم اوج بازدهی و پیشرفت برنامه است و 3 تا 4 هفته سوم هم باید آماده تغییر برنامه باشیم. پس هر 2 تا 3 ماه برنامه ها باید بازیابی بشه. به این مطلب هم توجه کنید که مدیریت و برنامه‌ریزی که الان در خدمتتون بودیم به صورت عمومی و قابل استفاده برای عموم افراد ارائه شد و حتما برای اینکه یک برنامه‌ریزی دقیق، کامل و مختص خودتون رو داشته باشید، حتما از مشاورین تحصیلی و شغلی در مراکز مشاوری سما و یا مراکز معتبر دیگه استفاده کنید تا یک برنامه قوی و اختصاصی داشته باشید و زودتر به موفقیت و اهدافتون برسید. قطعا مهارت‌های دیگه مثل تندخوانی، مهارت حل مسئله، تصمیم گیری، مهارت جرأت ورزی در مدیریت زمان نقش دارن. از وقتی که برای این آموزش گذاشتید بسیار ممنونم. حتما حستون رو از این مباحثه‌ای که بود برام کامنت کنید. دوستانی که نقطه قوت یا ضعفی از این جلسه برام بفرستن، یک کتاب دیجیتال درباره مدیریت زمان از بنده دریافت خواهند کرد. خیلی از حسن توجه و لطفتون ممنونم. در پناه حق باشید. التماس دعا یا علی.